أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على النير الأعظم، سلالة المجد الأقدم، المنتقد من طينة الكرم، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في العالمين، حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. روز هفتم ماه مبارک رمضان، شهر الله الاعظم، خدای متعال رو به این ماه اعظم و عزیز قسم یاد میکنیم. پروردگار گناهان ما را بریزد، آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریزد، حسن عاقبت بر همه ما عنایت بفرماید. پروردگار توفیق ترک گناه و معصیت، توبه و انابه، کسب حسنات بر همه ما مرحمت بفرماید. سلامتی وجود مقدس حضرت حجت، تأجیل در فرجش، صلوات دیگر خط بفرماید. وقتی که وجود مقدس پیامبر اکرم در خطبه شعبانیه اوصاف ماه مبارک رمضان رو بیان فرمودن، یکی از پامنبری های پیغمبر امیر المؤمنین سلام الله علیه بود. این نکته ایست که خیلی جالبه. امیر المؤمنین امیر فصاحت است، امیر بلاغت است. کلام او دنیای بلاغت رو متحیر کرده، اما جالب اینه ادب نسبت به پیغمبر رو ببینید. در زمان پیغمبر خطبه نخواند. جایزه دارید یک خطبه امیرالمؤمنین رو بیارید در زمان پیغمبر، یعنی این قهرمان سخن در محضر پیغمبر سکوت میکند و مستمع است. یکی از پامنبری های پیغمبر اکرم امیر المؤمنین بود، امیر زهد، امیر تقوا، امیر بیان، امیر تفسیر، امیر فهم، امیر زهد. از که یا رسول الله، امیر المؤمنین بخواست سوال کنه از پیغمبر، علی جون، بگو علی جون، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. حالا این ماهی که اینقدر عظمت داره، لحظاتش بهترین لحظات، شبها و روزهاش بهترین شبهاست که خدمتون عرض کردیم، گناهتون آمرزیده هستش، درهای بهش بازه، درهای جهنم بسته، دست شیاطین بسته است، خوابتون درش عبادت، نفساتون تسبیح کشیدنه، بهترین اعمال تو این ماه چه کار انجام بدیم؟ با اینکه ماه نزول قرآن هستش و فرمودن یک آیه قرآن در ماه مبارک رمضان یک ختم قرآن محسوب می شود، پیغمبر نفرمود بهترین اعمال قرائت قرآنی، نفرمود بهترین اعمال نماز خواندن در این ماه، همه اینا خوبه، اما فرمود امیرالمؤمنین سوال کرد، عرض کرد ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، پرفضیلت ترین اعمال در این ماه چیه؟ پیغمبر فرمودن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. علی جان بهترین عمل، پرفضیلت ترین عمل در این ماه اینه که گناه نکنی. الورع عن محارم الله. در باب ورع که ما فوق تقواست، این هستش که انسان به جایی برسه، به درجاتی برسه که اصلا نگذارد شیطان در وجودش نفوذ بکنه. من این حدیث رو خطبه شعبانیه رو با حدیث امام صادق علیه السلام توضیح میدم. حضرت فرمودن شیعتنا، قال صادق علیه السلام، شیعتنا، شیعیان ما این خصوصیات رو دارن. اول فرمودن اهل الورع، دوم ول اجتهاد. توضیح میدم خدمتتون، شیعیان ما اهل ورع، یعنی در یک جایگاهی، آیات تقوا رو همه رو بیاریم در ذهنمون داشته باشیم، این جلساتی که صحبت کردیم، در یک جایگاهی معرفت، عزیزان عنایت بکنن خیلی این جای منبر دقیقه، معرفتی از حضرت حق براشون به وجود آمده، انقدر خدا رو شناختن و باور کردند و دوربین خدا رو هم باور کردن، علم یعلم به ان الله یرا رو باور کردن، نه فقط خوندن ها، باور کردند. الان خیلی ها دوربین ها تو ساختمون ها رفتن، توی ساختمان پزشکان نوشته بود تمام این ساختمان حتی آسانسور ها هم مجهز به دوربین است. تو طرف اینو نگاه میکنه دیگه مواظب حرکاتش هستش که یه بار کاری انجام نده. خدای متعال میفرماید این دوربین ها قطع میشه، محدودیت داره، فرکانس داره، حالتی هستش که محدودیت داره، اما دوربین من همه جا رو میبینه، همه جا رو میبینه که اون دوربین ها نمیبینن. کسی که این رو باور کردی، ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه، باور کردیم، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر تلفظی بکنی ضبط میشه، باور کردی. این فرد اهل ورع به حالتی میرسه که نمیگذاره به طرف گناه برود، یک گاردی برای خودش ایجاد شده، یک گاردیه. عزیزان عنایت کنی، اهل الورع یعنی به حالتی از خدا باوری میرسن، هم صورتشون هم سیرتشون هر دوتا. الان ادهی ماده می آقا باید دل پاک باشه، دل پاک باشه یعنی سیرت پاک باشه، صورت ناپاک باشه، میشه؟ امکان داره؟ صورتشون با سیرتشون تجلی عشق به خداست. یعنی جوان عزیز که خیلی دوست دارم، آقایان بانوان سروران من هستن، جوانهای عزیز، یک طوری بگرد که در صورت تو هم عشق خدا رو ببینند، نه اینکه در صورت تو تجلی امواج ماهواره ها باشد، درون سیرتت بگی امام حسین رو دوست دارم. خب عزیزم، یاران امام حسین که رفت نبودن، یاران امام حسین که اهل این برنامه ها نبودن، یاران ابی عبدالله کسانی بودن که صورتشون هم یار امام حسین نشون میداد. یک بانوی مکرمه به نام فضه، خادمه ی حضرت زهرا، نه تنها فقط درون قلبش فاطمه رو دوست داشت، در طول تاریخ نام فضه باقی ماند به خاطر اینکه صورت او هم فاطمی بود، حجابش هم فاطمی بود، عفتش هم فاطمی بود، وقارش هم فاطمی بود. لذا این حرفایی که امروز در آوردن میگه دل باید پاک باشیم، من همیشه عرض کردم رفقای عزیز، کاری بکنیم، قیافه‌ای داشته باشیم که وقتی اومدیم تو مسجد تعجب نکنن، بگن ای فلانی مسجدیه، این یعنی خیلی بده. ذوق نکن که امروز بعضیا تو منبراشون مانور میان، میگه بله فلان دختر بد حجاب توی جلسه فلان میاد. چرا مانور میاد؟ بذار که یه نفر بالا منبر اعلام بکنه آقا من منبرمون جلسه‌مون خیلی عالیه، مثلا ادزیا، کسانی که فلان، حرفا چیه؟ کسانی که مرضی دارن، بیماری دارن، ما تو این جلسات باید درمان بشن. ما نمیخوام قیافه بگیریم برای اینکه یک دختر خانمی بعد حجاب بی عفت باشه و ذوق بکنیم که اون در اجتماع ماست. اون دختر خانم سیرتش پاکه، باید صورتش هم فاطمی بشه، باید فاطمی بشه، باید قرآنی بشه. الان بعضی از افراد میره که داره حرم امام رضا نگاه میکنه، اینقدر این قلب پاکه. خب چرا این قلب پاکه صورتت امام رضایی نیست؟ تو مدینه دیدم یه خانمی مانتوی کوتاه لباس تنگی بین الحرمین داره راه میره. خب تا اینجا آمدی چرا نباید حجابت با شهر مدینه، شهر پیغمبر، شهر فاطمه، اون جایی که در و دیوار صدای ناله های زهراست، چرا باید وفق نده؟ چرا؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه هم خدا رو میخوام، هم خرما رو میخوام، هم میخوام امروزی باشیم، به روز بگردیم، up to date، هم میخوام دم از امام حسین بزنیم. نمیشه عزیز دل من. شعار اهل بیت و دستوراتشون یک عمر حجابه، هنوزم میگن حجاب. یک عمر میگه خانم عفت، هنوزم میگه عفت. یک عمر میفرماید جوان چشم پاکی، هنوزم میگه چشم پاکی. باید حالتمون اهل البرا اینه طوری باشه که اصلا نتونه شیطان بیاد کنار ما. مثلا یه قیافه درست کنیم، بعد یه نفر میاد پیشنهاد میگه بیا بریم اینجا مورد کیس گناه هستش، بریم اونجا. چطور این پیشنهاد به دیگری نداد؟ چرا به تو داد؟ خب باید فکر بکنی. در ظاهر دید، یعنی در تو دید که چنین. مثلا دختر خانمی مراجعه میکنه میگه دوست من خبر نداره، من درست امروزی میگردم ولی من رابطه با پسر نامحرم ندارم. میگم خواهر عزیزم درست داری میگی، چرا ظاهرت طوری کردی که دوست تو احتمال بده که تو رابطه غیر اخلاقی داری؟ مثل کسی که لب به سیگار نمیزنه ولی همش با کراکی ها و شیشه ها را میره. خب تو جامعه دارن نگاه میکنن میگه خب حتما یه پوک این میزنه دیگه، حتما اهلش دیگه. یه مواظب هم نشینتون باشین رفقا، دارید حرکت میکنید، دارید حرکت میکنید تو خیابون، مواظب باشید با چه کسانی همراه هستی. ببینید دختر خانم شما سنگینی موقت، بسیار خوب، دو تا رفیق دارید تو خیابون خنده های بیجا میکنن، میشید سه نفر، اون دوتا با تو میشه سه نفر، تو خیابون راه میری، هیچ قصد گناهی هم نداری، ولی یک موتور سوار وقتی که تو این دوتا رو میبینه با اون حالت، متلک به ستاتون میگه. اما اگر تنها میرفتی، یعنی خودت تنها بودی با اون حالت صورت حجاب، هیچ خطری تو رو تهدید نمیکرد. ما باید گاردمون رو طوری قرار بدیم، به این میگن ورع، که به ما پیشنهاد گناه نکنن. آقای مسئولی که پشت میز نشستی طوری برخورد بکن با خدا باش که ارباب رجوع جرأت نکنه جلوی تو بیاد پیشنهاد رشوه بده. آقای مغازه دار طوری برخورد بکن، یک نفر آمده این فاکتورها خیلی باید مواظب باشیم، مسئولان خرید خیلی باید مواظب باشن. یه مغازه داری میره آقا فاکتور میگیره، چند میخره برای ادارش؟ 2.5 میلیون. 2.5 میلیون 4 میلیون فاکتور از مغازه میگیره، 2.4 میلیون تومن میگیره، 2.5 میلیون به این آقا میده، 1.5 روی یک فاکتور. حالا اینا مال این خورده هاشه، میگه اون گنده ها و بزرگترها بماند، رقم های میلیاردی و نجومی بماند. من میخوام اینو عرض بکنم، اون آدم شیعه امام صادق و اهل بیت اهل الورع باید مغازه‌داری باشد که مسئول خرید جرأت نکنه پیشنهاد فاکتور بالاتر بدهد. ولی وقتی شل میشین میگه آقا در خدمتتون هستیم، برای که دفعه بعد دوباره بیای اینجا، میگه مغازه قبلی چقدر بهتون میدن؟ گفت 1 تومن. ما 2 تومن در خدمتتون هستیم. بعد خیلی جالبه، آقا با این پولا مکه میره، لبیک اللهم لبیک. اهل الورع اینا کسانی هستند که اهل ورع، یعنی چشماشون پاک، زندگیشون پاک، همه جا خدا رو دارن میبینن. توی جلسه نشستید، اینا که دارم عرض میکنم دردهای جامعه هستن، طوری زندگی کن که جلوی شما نتونم غیبت بکنم. اما مثلا بعضی از خانوما بلا نسبت این خانوما توی جلسه میان میگن به 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 فلان خانم خوب که آمدی داشتیم صحبت میکردیم، حرفمون داشت تلف میشد، خوب که شما تشریف آوردی، خوب دیگه چه خبر، دیگه چه خبر. یعنی در تو دیدن که مستمع غیبت باشی. اما بذارید ما وقتی که داریم میان بیان با وجود ما صحنه های گناه، آقا جون صحنه زندگی کسی رو به هم نزد. به قول لوتیای تهران میگن کسی که آتش روشن کرده داره باد میزنه، ذوق میکنه که آتش گرفته، آب رو این آتش نریز. هیچ موقع خوشی کسی رو، خوشی حلال، نیاد تو ذوقش بزنید. اما بساط غیبت رو به هم بزنید، بساط گناه رو به هم بزنید. خیلی عشقه. الان طرف دارن یه طوری باید باشه، خدا رو شکر این لباس روحانیت. حالا درسته که بعضی ها خب توجه ندارن، تو خیابون که میریم محبت میکنن، فحش میدن، عنایت میکنن. طرف آقا رفته کفش خریده، کفشش تنگ، به ما فحش میده. رفته هندونه از این وانتی ها خریده، سفیده، به ما فحش میده. برقا قطع و بس میشه، به ما فحش میده. اشکال نداره، ما فحشخورمون خوبه، چون اربابمون سنگ زدن، اربابمون تکه تکه کردن. عنایت بفرمایید، من حرفم چیز دیگریه. ولی همین که الان توی خیابون حرکت بکنین به خاطر لباس روحانی، اگه کسی روحانی باشه، باعث بشود که صحنه گناهی انجام نشه، که باید در مرحله اول خودمون خیلی مواظب باشیم. خیلی کار ما حساسه، خیلی موثره. خدا رحمت کنه اسم مرحوم حاج کافی، مهمونش کنید به ذکر یک صلوات. مرحوم حاج کافی میگفت بعضی از خانم‌ها فقط آخونده رو مرد میدونن، تا خانم اون زمان سابق گفت تا آخونده میدیدن میرسن تو کوچه ها، یعنی نبینه حاج آقا ما رو نبینه، ولی دیگران ببینه محرمن. الانم توی مراسم عروسی که میخوان بگیرن، تو مراسم عروسی کذایی دارن میگیرن، یه زنده کوب، فیلمبردار محرم، گارسون مرد محرم، همه محرم هم. برادر شوهر محرم، خواهر زن محرم، دختر عمو محرم، پسر عمو، دوستان دانشگاه، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، هر کس میخواد بیاد فیض ببره محرم. همین که روحانی بدبخت که بخواد برن میگن یا الله حاج آقا آمد. یه نفر میگفت از رفقای من، میگفت دم تالار واسطه بودم، هی میگفتن یا الله، گفتم بابا دیرم شده، این مراسم دیگه میخوام برم عقد ثبت بکنم. هی میگفتن آقا حاج آقا عجله داره، چادر سر داریم. گفت ما چادر سر نمیکنم، اگر میخوام حاج آقا چادر سرش بکنم. ولی ما عشقمون اینه ها، که نکته میخوام عرض بکنم خدمتتون، یه چهره ای از خودت، نه فقط شیش متر عمامه، نه، یک چهره روحانی. آقا جون عزیز دل من، بزرگانی داشتیم عمامه تو سرشون نبوده، خیلی به درجات بالا رسیدن. فکر نکنید فقط این لباس تنهاست، دارم خودم عرض میکنم، یه طوری روحانی زندگی کن، خدایی زندگی کن، که تو جلساتی که رفتن به خاطر حضور تو ضبط صوت خاموش بشه. اما نه اینکه توی جواب وارد شدی بابا از خودمونه. از خودمونه یعنی به قول امروزی آلرم، اعلام خطر، یعنی چیزی در دیدن که این به وجود آمده. اهل الورع، مال قضیه میرزای قمی رضوان الله علیه، همه تون شنیدید، من فقط بخوام این عرض بکنم، میرزای قمی که در قبرستان شیخان قم مدفونه و میگن هر کس 40 تا سوره یاسین در کنار قبرش بخواند که جابرانیست کنار قبرش، حالا تازگی ها ظریف گذاشتن قسمت آقایون به خانم ها رو جدا کردن، اصلا خانم ها وقت به آقایون نمیدادن 40 تا سوره یاسین کنار قبر میرزای قمی بخوانن. این میرزای قمی کسی هستش که یک نفر خواب دید که شیطان ریسمان هایی رو داره، گفت برای چی؟ گفت مینازم گردنشون میکنم طرف خودم، دیدم یک ریسمان پاره است، گفتم این مال کی؟ گفت مال میرزای قمی هستش، دیشب انداختم گردنش ولی پاره کرد. ولی قضیه تولد فرزندش بود، بگذرم چون به بحث دیگری میخوام بپردازم. این میرزای قمی شخصیتیه که شیطان حتی میاد به طرفش حمله بکنه بر میگرده. چرا؟ چون اهل الورع، چون گارد داره. عزیزم امروزی برات معناش بکنم، تو داروخونه زده بودن واکسن آنفولانزا موجود است، یعنی آمپول بزن سرما نخور. منم دارم اینو امروز عرض میکنم، طوری تو ماه رمضان خودتو تقویت ایمان بکن که شیطان گولت نزنه. واکسن تقوا به خودمون بزن، نه اون واکسن آنفولانزا، واکسن تقوا، واکسن ورع بزنین که دوچار حادثه نشدیم. اهل الورع ولی اجتهاد، اجتهاد الان تا من گفتم همه عزیزان رفتن روی مجتهدین. اجتهاد از کلمه جهد یعنی کوشش، اهل کوششن. خب حاج آقا ما خیلی ها داریم اهل کوششن، از اون صبح میدونن برای دنیا تا شب، تا شب هم که میان تو خونه با موبایل بل نمی کنن، همش پول 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 برای جمع‌آوری مال دنیا. عده‌ای هستن دنبال مقامشونن، میدون جهد میکنن هی میزشون بزرگتر بشه، هی قدرتشون بالاتر بره. این جهده، این جهده، ازدیاد ثروت، شهرت بیشتر، جهده برای ایناست؟ نه نه نه، اهل الورع و اجتهاد، اهل کوششن برای رسیدن به رضای خدا، توی این راه کوشش میکنن، توی این راه سبقت میگیرن، سرعت میگیرن، برای اینکه بیشتر رضایت خدا رو جلب بکنن. الان طرف داره میدوه، میدوه برای دنیا، میدوه برای گناه، ماشین میگیره العیاذ بالله مثلا کرایش 5 تومنه، میگه آقا این 20 تومن سری منو برسون به کجا؟ به خانه شیطان، یه قرار گناه دارم. اینم جهده، اما جهد برای رسیدن به گناه و دوری از خدا. ما شیعیانمون اهل اجتهادن، زحمت میکشن برای رسیدن به رضایت خدا. یکی از این بزرگان علامه ملا محمد تقی مجلسیه رضوان الله علیه، این آدرسی که دارم خدمتتون عرض میکنم که عنایت کنید، کتاب روضت المتقین هست جلد 13 صفحه 128. انشاءالله شهر اصفهان که رفتید، غیر از سیاست پل و پل خاجو و زایند رود و میدان نقش جهان و مسجد امام با منار جنبان، عنایت بکنید در سبز میدون قبر مجلسیین، البته صدا قبر داخل اونجاست، و اون عزیز دیگر برید زیارت بکنید. ببینید چه کردن، به فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه علامه مجلسی باب الائمه است، هر کی میخواد وارد بشه در شناخت اهل بیت باید از بابی به نام علامه مجلسی وارد بشه. خب اینا چطوره؟ آقای بهجت، آقای بهجت چطور همون یه شبه شدن آقای بهجت؟ استادمون حضرت آیت الله استادی میفرمان خیلی مردم تنپرورن، نمیخوان کاری انجام بدن، میره میگه آقای یه فوتی به ما بکن که ما بشیم آیت الله بهجت. فوت، اونا کارشون با فوت فوت نبوده، اسم ریاضت رو گذاشتن، عنایت، اسم خودسازی رو گذاشتن ریاضت. این که میگن درس ریاضیات، چون درس حساب، حساب هستش، محاسبه است، اسم دیگر حساب که میگن حساب و حسابان و جبر و آنالیز و هندسه و مثلثات، به کل اینها میگن علم ریاضیات. ریاضیات یعنی سخته، واقعا معادلات ریاضی سخته، لوگاریتم سخته، خیلی ها هم درساشون خوبه، تو ریاضیات ضعف دارن. ریاضیات اسمشو گذاشتن ریاضیات، یعنی سختی ها. اسم این خودسازی رو میگن ریاضت. جناب آقای محمد تقی مجلسی، ای بزرگ مرد تاریخ تفسیر به حدیث، امروز آیان و بانوان در مسجد مرحوم آقا صابر عراق منتظرن حالات روحانی خود و به این درجات رسیدن رو این مراحل و جهد و کوشش شما را بشنون با یک صلوات. میگوید که تمام این حالات نورانی که من دارم، خود ایشون فرمودن تمام این حالات نورانی که دارم مربوط به زمانی که اشتغال به تفسیر داشتم. میگه در یک زمانی بین خواب و بیداری محضر نیر اعظم نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و علی اهل بیت رسیدم، گفتم به به، بعضی خواب شیطان میبینن، بعضی خواب پارتی میبینن، چی حالتیه، حالات روحانی. عزیزم بهتون بگم اگر روح آزاد نباشه، چرا میگن موقع خواب سوره یاسین بخونید آرام بکنید؟ قرص دیاسفان برای چی میخوری؟ لوراسفان برای چی میخوری؟ خوابم نمیبری. روح دگرگون عزیزم، با وضو و طهارت بخوابید، با سوره یاسین بخوابید، روح رو آرام بکنید. کسانی که اهل گناه هستن بدونید خواب آرامی ندارن، یا خواب میبینن یا خوابایی میبینن که یا دعوا مرافع و حشر تو کلانتری و بزن به کوب و این ور اون ور، خوابایی که میبینن غالبا از این هاست. علامه محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه میگه در حالت خواب و بیدار بودم، محضر پیغمبر رسیدم. تا محضر پیغمبر رسیدم گفتم من باید نگاه بکنم حرکات و سکنات پیغمبر و اخلاق پیغمبر رو نگاه بکنم. میگه نگاه کردم، هی دیدم داره زمان میگذره، نور بیشتر میشه، نور بیشتر، نور بیشتر، نور بیشتر، نور بیشتر، تا زمانش دیگه چیزی رو ندیدم. وقتی به خودم آمدم به من الهام شد، به به، ببینید به کجا کانکتم، اتصالاتشون به کجاست. میگه به من فهمودن کان خلق و رسول الله القرآن. آقای مجلسی دنبال اخلاق پیغمبر میگردی؟ اخلاق پیغمبر این قرآنه، هر چی تو این قرآن از اخلاق خوبه، گل سرسبد اخلاق عالم، مدال پر افتخاره و انک لعلی خلق عظیم به سینه محمد مصطفی صلی الله علیه و علی اهل بیت است. میگه از این حالت که خارج شدم شروع کردم، عنایت بکنید، شروع کردم قرائت قرآن، ولی با تفاوت، در هر آیه ای تدبر میکردم، هر آیه ای رو میخوندم آرام با تفکر، با تدبر. همین بحثی که صبح ها تفسیر موضوعی انشاءالله عزیزان بیان بعد از نماز صبح درباره اسماء قیامت داریم صحبت میکنیم، ببین چه اوضاعیه، چه اوضاعیه. تدبر در آیات قرآن، میگه هر چی بیشتر دقت میکردم حقایق برام بیشتر میشد. یه وقت متوجه شدم حقایق و معارف فراوانی بر قلبم فرود آمده. در هر تدبری از آیه یک موهبت جدیدی بر من عطا میشد. بعد خودشون میفرماین این حرفا رو ساوری برای همه کس نگی، شاید که اینها برایشون قلیبیلیشون بشه. فؤاد کرمانی میگه، میگه اسرار دل پاکان با پاک دلان گویید، کن در دل نامحرم اسرار نمی گنجد. اونی که اهل گناه و چشمش با بدن نامحرم لذت میبره و زبونش با غیبت و تهمت و با اسکناس و دلار عشق میکنه، اینا رو نمیفهمه چیه. برای شما عزیزان میگم که اهل معرفتید، برای شما عزیزان میگم که ظهر هفتم ماه مبارک رمضان برای رسیدن به این معرفتها با زبان روزه پای منبر نشستیم، هممون نشستیم. اول خودم، من منبر برای اول برای خودم میرم. میگه برای کسانی بگو که فناء فلاح باشن. یه دستوراتی علامه محمد تقی مجلسی گفته برای خودسازی، عنایت بفرمایید. آی علامه محمد تقی مجلسی، همه آقایان و بانوان منتظرن شما ما رو راهنمایی کنید. ببین با فوت کردن درست نمیشه. میفرمایید یک، عنایت بکنید. سخنان بیفایده بلکه از غیر ذکر خدا خودداری کنید، حرف علکی نزنید. خیلی ها مواظب زبونتون باشید. یه امپیتری مثل این امپیتری بگیرید بذارید تو جیبتون، حرفای روزتون رو ضبط بکنه، بعد شب برید بعضی موقع که میشنوی خودت خاموشش میکنی، میگه چقدر علکی حرف زدم. میگه حرف علکی نزن. لذا فرمودن اولیاء الهی حرف نمیزنن، سوال که میکنن در حداقل جواب میدن. حالا یه عروس خانمی رفته تو خونه به سلامتی ازدواج کرده، حرف نمیزن، اهل غیبت نیست، میگن عروس خانمت خوبه، میگه خوبه ولی لاله، چون غیبت نمی کنه، چون کله پاچه کسانی رو بار نمیذاره لاله. آقا داماد خوبه؟ آره ولی خدا آرشته لاله. خدا آرشته، اگه هیروینی بود خوب بود، اگه کراکی بود خوب بود، خیلی کم روه. بابا دامادت خوبه؟ آدم اینه کسی اونجا حرف کسی رو نمیزنه. یک، حالا من اینو عرض میکنم انشاءالله امپیتری برنامه هاونو که بگیرید بعد خودتون تجزیه بکنید، انشاءالله برنامه انجام بشه روی سایتمون هم بگذاریم برنامه رو. دوم، استفاده، خوب گوش بدید، استفاده از مأکولات و مشروبات و لباسهای لذت بخش و منکوهات و منازل زیبا و راحت را ترک کند، به مقدار ضرورت اکتفا کند. میگه کسی که به این مسیر میخواد برسه زیاد دنبال غذای چرب یا نباید باشه، خوشش بیاد چقدر لذیذه، اینا رو در حد این که فقط گرسنگیش برطرف بشه باید زحمت بکشه، مثلا از این نوشیدنی لذت ببره، باید اینها رو مواظب باشه در حد ضرورت. لباسهای این که لذت بخشه، لباسهای مواظب باشید، یه موقع لباس تنتون میکنید بعد فیلم مردم که داری راه میرید، یعنی داری لباستو به رخ دیگران میکشی، این یعنی دوری از خدا. لباستون لباس ساده ای باشه. ببینید جامعه سکولار که الان دارن برامون تزریق میکنن یکی همینه دیگه، مدل‌هایی که الان تو زندگیمون اومده، یعنی هیچ موقع نماز شب تو خونه ها دیگه جلوه نداره، اما مبلمانش هیچ موقع نمیگه رفتیم اونجا بچه‌هاش اول وقت نماز میخوندن، میگفت رفتیم اونجا یه اسباب بازی داشت این بچه‌اش، یه لباسی داشت، یه دونه از این دستگاه‌ها داشت، یه یخچال داشت. چیه از این حرفا داریم میزنیم؟ سوم، از خواب زیاد اجتناب کند. زیاد نخوابین عزیزم، قلیل النوم، مقید باشید خودتون رو به حد اقل استراحت عادت بدید، حد اقل استراحت. خواب زیاد، جوانای عزیز، یه نفر از رفقا اومد جوان گفتم که الحمدلله موفقی روزه میگیری، گفت بله حاج آقا روزه میگیریم ولی خب خیلی سخته. گفتم چطور سخته؟ گفت روزه میگیریم کار میکنیم. گفتم خب چه کار میکنی؟ گفت البته شب که میخوابم پنج بعد از ظهر بلند میشم، پنج بعد از ظهر. گفت این دو سه ساعت هم میچرخیم تا بخت بکشیم یه نمازی بخونیم و بله اونجا قلیل و نام قرار نیست. البته ماه رمضان میفهم من خوابتون عبادته، نه اینکه دیگه 14 ساعت عزیز من، عنایت بفرمایید در رعایت بکنیم خواب. دیدید پا میشه از این ور میخوابه میره اون ور میگیره میخوابه، بعد میره رو مبلش میخوابه، بعد میاد تو تراس میخوابه، بعد میاد در پاسیو میخوابه، بعد میره کنار اوپن میخوابه. عزیز من بعد خوابم، خواب خوب چیزی نیست، نه اینکه نخوابی تا در حد اقل. چهارم، عنایت کنید، خیلی این عجیبه، اینو بگم و بحثمو جمع بکنم. علامه محمد تقی مجلسی میفرماید اولیاء الهی مقاومت در این ذکر دارند. این ذکر خیلی عجیبیه، یا حیو یا قیوم یا من لا اله الا انت، یا حیو یا قیوم یا من لا اله الا انت. اولیاء الهی از زبانشون این ذکر نمیفته. علامه مجلسی میگوید من از این ذکر به موفقیت های بالایی رسیدم، ولی ذکر دائم من یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. میدونی این ذکر یعنی چه؟ وقتی کسی دائم و ذکر باشه. آقا از علامه جوادی آملی دامت برکاتو سوال کردن آقا چه کار کنیم که گناه نکنیم؟ فرمود همه کاراتون رو با نام خدا آغاز کنید، با بسم الله الرحمن الرحیم هر کاری. فرمودن هر کاری بدون بسم الله آغاز شود فهوه ابتر، دنبوریده است، یعنی بلا عقبه. با بسم الله هر کاری میخواد انجام بدید بسم الله مقید بشید. خب حالا یه مجلس گناهی پا داده میخواد غیبت بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم فلانی دزده جور در نمیاد دیگه. تو خیابون داری راه میری گفتی هر عملی میخواه انجام بدی باید بسم الله بگی، یه دختر خانم داره رد میشه، بسم الله الرحمن الرحیم نگاه کن منام نمیشه. حالا هر کسی که ذکر یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله بر زبانش باشه دیگه این میشه گارد، میشه بره، دیگه شیطون هم تو دلش نفوذ نمی کنه، داره میپرونه شیطون و وسواس شیطانی رو میبره. بچه میفرماین با خارج ساختن غیر خدا از قلب و با توجه کامل به خدای متعال، اگر کسی 40 روز این ذکر رو بده، 40 روز این کار رو انجام بده، همین که گفتیم 40 روز 40 روز از سخنان بیفایده جلوگیری بکنیم، خوردنی هامون، آشامیدنی هامون، چیزایی که برامون آسایش میاره کم بکنیم، خواب زیادم نریم، اون ذکرم بگیم، میفرماید انوار حکمت و معرفت و محبت حضرت حق بر سالک طریق الهی حاکم میشود و آنگاه به مقام خودشون میگن آقا مقام چی؟ عطش بودی؟ دکترا؟ آیت اللهی؟ نه نه نه، به مقام فناء فلاح و بقاء فلاح، هم فانی در خدا میشن هم باقی در محبت خدا میشن، باقی میمانن. انشاءالله ادامه بحث رو فردا در خدمتتون هستم، چون اهل وفا رو میخوام فردا توضیح بدم. انشاءالله زنده باشم از قهرمان وفا ابوالفضل العباس فردا که شب جمعه هم هست دلهامونو ببریم کنار علقمه باب الحوائج ابوالفضل. انشاءالله فردا روزه حضرت ابوالفضل رو تقدیم میکنم، روز جمعه که نماز جمعه است، روز شنبه برابر با روز وفات بانوی بزرگ عالم شرف و انسانیت، ام المؤمنین و المؤمنات، ام الزهرا، حضرت خدیجه کبرا صلوات الله و سلام علیها. انشاءالله در خدمتون هستیم در روز وفات مادر حضرت زهرا. میگه فلانی بریم مجلس خط، مادر فلانی از دنیا رفته، بریم فاتحه بخونیم. حالا روز شنبه ما جلسه مال مادر فاطمه زهرا و همسر پیامبر اعظم هستش. انشاءالله زنده باشیم. امروز روز هفتمه، به اسم هفتم اجازه بدید عرض ادب کنم به امام هفتم باب الحوائج موسی بن جعفر. خیلی ما مدیون موسی بن جعفر علیه السلام هستیم. دو دسته گل امامت و عصمتشون حضرت سامن الحجج علی بن موسی رضا و حضرت فاطمه معصومه ولی نعمت کریمه اهل بیت که در محضرشون هستیم و غالب امامزاده های ایران از فرزندان و حفاد موسی بن جعفر علیه السلام هست. یعنی که یعنی جای جای ایران ما گلهای موسی بن جعفر هست، گلهای فاطمه هست. عزیزان عراقی، عزیزان عراقی، همشهری های خوب، تا مشهد امام رضا میرید این قوم حرم دختر موسی بن جعفر را نکنه فراموش بکنید. من نمیگم همیشه، نه افراط نه تفریط، اعتدال. مثلا بگم آجا هر شب شب چهارشنبه ما بریم جمع کنم، خب شاید یه حتی نتونستی، ولی مقید باشین حداقل ماهی یک بار برویم، نه اینکه میخوای بری تهران یه نگاهی هم به دختر مسلم جعفر از خونت با خانم بچه هات عزیزانی که مجردی خودتون به نیت دختر مسلم جعفر را بیافتید، حرکت بکنید. این بانو بانوی کرامته، این بانوی بزرگیه. بیبی جان یا حضرت معصومه دلم تنگ شده، من بهشت من در خدمت کریمه یا هر چه دارم از محضر بیبیست. همیشه هم که خدمتشون میرم عرض میکنم بیبی جان منو از قم بیرونم نکن. امروز عرض ادب میخوام بکنیم به پدر زجر کشیده، مصیبت کشیده مظلومتون حضرت موسی بن جعفر. بیبی جان یه عنایتی بکن، یه نگاهی تو مجلس ما بکنی، این مجلس ما تقدیم شما بکنیم. جوانای عزیز قربون قدماتون، خیلی دوستتون دارم، فقط بخوام اینو عرض بکنم برای خوشبختیتون، امروز عقدنامتون رو بدید بیبی امضا بکنه. دخترای خوبی سراغ داره، پسرای خوبی هم سراغ داره، برید نقطه های ازدواجتون رو کنار حرم بیبی معین بکنید، نه تو این خیابون ها. یه جوان عزیزی چه ازدواج موفقی داشت، گفتم چطور شما این خانم رو پیدا کردید؟ اون مال یک شهر، مال مرز، این مال این بره مرز. گفت متبصر شدم. گفتم آقا جون در محضر ائمه، محضر بی جان، من نمیخوام دختری که میخوام ازدواج کنم من انتخاب کنم، هرچی شما انتخاب کردید من نوکرشم. چقدر قشنگ. حالا اون خانواده دختر خانم بابا نداره، خانوادهشون خانواده متمولی نیستن، ولی بانوی افته. خودشون می نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن، میشناسن. اون دختر خانمی که میاد چادر دم در قرضی میگیره، بعد میاد توی حرم، بعد چادر رو پرت میکنه میره تو خیابون ها، برمیگرده به همون سابق، با اون دختر خانمی که عرق میریزه و حجاب خودش رو رعایت میکنه، میشناسن. خب مجلسمون تقدیم به حضرت معصومه و حضرت رضا علیه السلام. یا امام رضا، امروز مجلس به نام پدرت موسی بن جعفر خودتون عنایت بکنید. انشاءالله مشرف بشید کاظمین. آقایون این نکته رو قبل از روزه بگم، خانم ها اهل سنت عجب و عجیب اعتقادی به موسی بن جعفر دارن، یعنی حاجتشون رو از کنار موسی بن جعفر میگیرن. برید تو کاظمین، چون متاسفانه با کاروان میرن برمیگردن، اگر آزاد باشید تو کاظمین شما فکر نکنید همه شیعه هستن. ببینید اهل سنت چه کار میکنن کنار قبر موسی بن جعفر و امام جباد. میگوین نه تو کلام باب الحوائج موسی بن جعفر نیست. حالا آقا جان این زن امت شیعه مرتضی علی هن، اینا در سخده مادر فاطمه هن. مردم به کنج زندان کجای رضا جان، کجای رضا جان، کجای رضا جان، رضا 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 جان، رضا 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 جان، رضا 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 جان. هر روز روز قسم ای خالق یگانه، ای خالق یگانه. خونه که میری افطار چیکار میکنی؟ افطار آماده کردن، آبجوش، شیر، چای، غذا و مسائل دیگر آماده کردن. موسی بن جعفر هم هر روز روزه بود. هر روز روزه هستم ای خالق یگانه، ای خالق یگانه. گوش گوش کن بلند گریه کن. افطار می کنم من با ضرب تازیانه، با ضرب تازیانه، با ضرب تازیانه. مردم به کنج زندان کجایی ای رضا جان، کجایی ای رضا جان، کجایی ای رضا جان. اسم قشنگشو صدا بزن، رضا 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 جان، رضا 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 جان. رضا 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 جان. هر کجا مرغ اسیریست ز خود شاد کنید، تا نمرد است ز کنج قفس آزاد کنید. مرد اگر کنج قفس طائر بشکسته پری. میگه هر موقع دیدید گوشه قفس یه مرغی مرده، مرد اگر کنج قفس طائر بشکسته پری، یاد از مردن زندانی بغداد کنی. آی عزیزی که پول داری الان عده تو زندان هستن مال دیه، این بچه هاشون بیرونن، اونا دلشون تنگ شده، برید یک گریزان بکنید، کمک کنید اینا آزاد بشن. گر به زندان به ملاقاتی محبوس روی، خاطر موسی جعفر همه امداد کنی. یه بیت دیگه بخونم. ای دختری که بابا ندانی منو ببر، دختر خیلی بابایی، 40 سال باباش مرده هنوز مثل روز اول گریه میکنه. نگذارید که معصوم خبردار شده. میگن بی بی همیشه سر راه بغداد می نشست، هر کاروانی می آمد می گفت از بابا موزد نجفر چه خبر. مگذارید که مظلوم خبردار شود، رحم بر حال دل دختر ناشاد کنید. یه کاروان اومد گفت خانم دیگه نشین، بابا تو کشته. غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا، ای مریض دار، ای گرم دار، ای کسی که گره کور تو زندگی رفتان، ای اونی که دردا تو دلته به کسی روز نمیشه بگی، بگی راجده تو امروز. دیدن بدن آقا خیلی سرگینه، گفتن آقا که لاغر شده چرا بدنش اینقدر زنگینه. کنار جسر بغداد بدن رو رو زمین گذاشتن، آخ بمیرم. دیدن هنوز قل و زنجیر به بدن موسی جعفر. السلام على المعذب في غار السجود، بظلم المطاميز الساق المرغوز بحلق القيود، عمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، عمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر. سر ازادا شبسو بسمك العظيم العظام العز الاجل الاكرام بمحمد واله لا سيما بباب الحوائج موسى بن جعفر وبابنه الرضا وابنته المعصومه استجب دعواتنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مغذية واشف به مرضانا واغفر به أحيانا وارحم به موتانا وشهداءنا وإمام شهدائنا واحفظ وانصر قائدنا وانصر جيوشنا واخذل أعداءنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين.